أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. عنایت داشتید که بحث در جایگاه سوره مبارکه مدثر است. قبلا در 5 جلسه سالای قبل نگاه تفسیری به سوره شد. نگاه تاریخی به این معناست که ببینیم در چه فضایی این آیات و سوره ها میاد و چه حضوری را برای اون جهانی که به کل بیگانه از این سخنهاست به وجود میاره و چگونه آغاز یه تاریخ میشه. خیلی مهم است. عرض کردم تفاوت سقیفه با قدیر در این نیست که حالا سقیفه یا نماز نمیخوندن، نه، اینها باورشون نمید که با اسلام یه تاریخی شروع شده است، بنابراین دیگه ادامه فرهنگ استکباری و جاهلیت نیست. به همین جهت دیدید که نماز میخوندن ولی ابو سفیانم میداندار بود، مثلا حکم بهش داد خلیفه اول بره خراج بگیره. پسر ابو سفیانم شد حاکم شام، اون یزید ابن ابو سفیان است، غیر یزید ابن معاویه است. اون تأکید رو داشته باشید. حالا سوال اینه که چی پیش اومده است برای پیامبر خدا که آیه میاد که یا ایها المدثر، ای کسی که حالا تعبیر ظاهریش ملحفه ای ملافه ای پتوی به خود پیچیده، چی پیش اومده است؟ خب عرض شد که خب وقتی که اولین آیات اومد، خب یه مرتبه آیه اینست اقرأ، حضرت باقر علیه السلام فرمان که حضرت فرمودن چی بخونم؟ خیلی رو این باید زیاد فکر کرد. ببینید خودم یه چی اقرأ که من به شما بگم یا شما به من میگم آقا چیا بخونم؟ چی پیش اومده است برای پیامبر خدا که وحی الهی بنکی بر جان پیامبر میوزاند که تمام وجود پیامبر صدا را میشنوه که اقرأ؟ این خیلی مهمه. و بعد عرض کردم خب میفرمان که ما اقرأ، دوباره میگه اقرأ و رب و کل اکرم. این خیلی مهمه که در این گفتنی که حضرت که فکر نکرده بودن، از یه جایی هم که نمیخوندن، همه قرآن تو این اقرأ است و تمام قرآن به قول علامه طباطبایی عزیز یه وجه اجمالی دارد قرآن، یه وجه تفصیلی. تمام قرآن پیش اومد برای جهان پیامبر و اینجاست که یه حیرت عجیبی برای پیامبر پیش اومد که چی اصلا با اون همه آمادگی ها، خب یه مرتبه این حیرت که حالا تمام حقیقت وجود انسانیت انسان تا آخر الزمان یه مرتبه برای پیامبر پیش اومد. اجمال بودنش به معنای اینه که کلمه به کلمه آیات نیامد، اما تمام اون معنایی که حقیقت قرآن است پیش اومد. اینجاست که اون حیرت پیامبر منجر شد که حضرت تشریف بردن منزلشون. به اصطلاح مدثر خیلی عجیبه، خیلی باید فکر کرد که در پیش خودشون یه جوری حاضر شدن که این چیه. حالا چیزی بر خودشون پوشاندن، در اینا بحث روحی و روحانیتی است که برای پیامبر پیش اومد که تمام حقیقت انسانیت و انوار الهی تا آخر یه مرتبه برای پیامبر پیش اومد. اینجاست که خب حضرت متوجه میشن دیگه همه اون چه که بشر نیاز دارد در پیش اومد، پیش آمد. اسلام از طریق قرآن در همون ابتدای نبوت جهانی را برای پیامبر گشود. این دقت اینو داشته باشید، به پیامبری پیامبر، پیامبر پیامبر شدن. وقت پیامبر شدن یعنی تمام اون انواری که انسان را به عالم غیب و معنا وصل میکنه برای حضرت پیش اومد. اگر رو این یک کمی بمونیم، ما جایگاه این که اسلام تاریخی را میگشاید و پیامبر همه این تاریخی که در پیش اومد برای بشریت به عنوان انواع هدایت، یه مرتبه حضرت باش روبرو شدن. نبوت حضرت نبوت است. نبوت یعنی نسبت این مرد با تمام انوار الهی یه مرتبه پیش اومد. همه حرف من اون جلسه‌ام تو این قسمت با که این حیرت که حالا حتمنم دارین تو اون روایت که حضرت مکرر دعا میکردن رب زدنی تحیرا، یعنی این حیرت که انسان بفهمد عجب، پس قضیه مسئله هایی که بشر تا قیام قیامت داره پیش اومد برای حضرت. پیامبر آخر الزمان شدن. اینا رو تکرار خوبه که حضرت فرمودن انا و ساعک هاتین، دو تا انگشت سبابتینشون رو کنار هم گذاشتن، گفتن من و قیامت مثل این دو تا انگشتیم. یعنی این اینجا خیلی دلم میخواد تأمل کنیم که این دین آخر الزمان یعنی چی. که هنوز تو این مدثر مسئله دارم که چی پیش اومده از برای پیامبر که حالا با شروع وحی اونچنان در پیش خود قرار میگیرند، تعبیر بعدی هم نیست، در حد در خود میپیچند که این دیگه چی بود، این چی بود پیش اومد، چی پیش اومده است برای پیامبر که اینجوری در خود پیچیدن، پیش آمدی عجیب و غریب، چی پیش اومده است. اینجا ارزمینه تمام تاریخ تا قیام قیامت یه مرتبه برای پیامبر اجمالاً، اجمالاً یعنی همش منوراً پیش اومده است، هرچند که تفصیلاً و به اصطلاح جز جز اومدن لازم نیست. همون چیزی که در شب قدر دارین دیگه، شب قدر به قول باز علامه طباطبایی همه قرآن انزال شد، تنزیل دارید و انزال دیگه، یعنی همه قرآن پیش اومده است. تنزیل یعنی همون تدریج 23 سال. خب حالا چرا من دارم رو این تأکید میکنم؟ اینکه وقتی افق یک تاریخ روش پیش بیاد برای پیامبر خدا و اولیاء الهی، انسان خودش را در همه تاریخ حاضر میکنه. پیامبر خدا با این پیش آمد خودشون را در تمام تاریخ به انوار محمدی صلوات الله علیه و آله
محمد 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 مح
حاضر کردن. وقت حالا پیامبر چه کار کنه؟ همطور در این حالت حیران، خب حالا اومدن منزل، یه مرتبه ندا میاد که یا ایها المدثر. از این آیه معلوم میشه که پس حالا تفسیر انفسی شایناوم در جای به هر صورت در یه پیش خود بودن خاصی حاضر بودن. یه مرتبه آیه اومد قوم، معلومه که دارد میگه که بسیار خوب، یا ایها المدثر قوم برخیز برخیز فانذر. پس معلوم شد که جریانی که برای پیامبر پیش اومده است به عنوان نبوت، دوباره تاکید میکنم، نه این که رفتن یه چیزایی یاد گرفتن، نه چیزایی که فکر کردن، نه، یه روحانیت هست، اقرا، فقط میبینن که در جانشون یک خواندنی پیش اومده است. همه قرآن توی این اقرا است، حالا پیش اومده است در دل همون اقرا، حالا خواند، خواند که چی؟ قوم. باز جانشون این ندا برشون حاضر شد. یه بحثای خوبی بزرگان دارن، میگن اینقدر عجیب این قرآن بود که حتی قرآن وقتی به پیامبرش میفرماد قل، قل مثلا قل هو الله احد، قل لا اسألکم، خب به نظر شما اگه من به شما بگم که آقا بگو حسن آقا بیا، خب میگوی چی؟ میگوی حسن آقا بیا، نمیگوی که بگو حسن آقا بیا، دقت کن. ولی قرآن اینجوریه، با همه اون چه که خوانده شد بر جان پیامبر عیناً ظهور کرد. برای همین حتی وقتی میفرماد که قول مثلا هو الله احد، نمیگه هو الله احد، میگه قول هو. رو این باید بحث کرد، عرایزی داشتیم قبلا که پیامبر محو این گفت است، این اقرا، این کلام. حالا یه مرتبه کلام به ظهور اومد که قوم فانذر، برخیز، بپاخیز و انذر، انذار رو دارید دیگه، خطری در پیش است. خیلی عجیبه با. چرا همیشه وقتی میخواید که بشریت رو هدایت کنید باید متوجه خطراتی که در پیش است باش در میون بگذاریم، وقت تو دلش میگوی نتایجی هم داریم. عرض شد اون جلسه هیچ وقت در قرآن بشیر تنها نیامده است برای پیامبر، اما نظیر تنها اومده است که نمونش اینجا، اما بشیر نظیر زیاد اومده است. چرا؟ این فکر کنیم که متوجه میشن انسانهایی که تاریخی شروع شده است، این تاریخ حکایت خطراتی است که در دیروز اگر که مواظب نبودن اینها را در بر میگیره. اگر جاهلیت ادامه پیدا میکرد، جاهلیت با مدیریت ابو سفیان است، عرض کردم ابو سفیان خیلی خوب باید مطالعه بکنی، چیز عجیبی است. ابو سفیان این کیسینجر را نمیدونم، این میدون دارای جهان مدرن به گرد پاش نمیرسن به دلیل خود تاریخ. حالا یه آدمی به این پیچیدگی حساب همه چیزا کرده است که همه چی دستشه، بعد یه مرتبه یه تاریخی شروع شده است که اینا حذف میکنه. به نظر من اینجا آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه یه جمله خیلی خوبی داره، میگه لا اله الا الله، دکتر شریعتی هم میخوام، میگه که گفت لا اله الا الله یعنی ابو سفیان تو دیگه نیستی. برای همین هم ابو سفیان میفهمه که خطری در پیش است. نفی ابو سفیانی است این اسلامی که اومده است. رو اینا یه خود وقت دونا میگیرم، طور نیست. خب پس این تاریخ جدید شروع شد، یعنی چی شد؟ یعنی بشر ادامه خودش را با دیروز ابو سفیانی دیگه ادامه نمیده. تاریخ جدید یعنی ادامه دیروز نیست. و البته متاسفانه عرض کردم قدیر اینا نشون داد ولی سقیفه اینا متوجه نشد. یعنی اینجاست که باید خیلی حواسمون باشه، ما با اسلام انسان معنای دیگر پیدا کرد، نه عبادت معنای دیگر پیدا کنه. این مشکلی که شما دارید، دو تکرار بحث است. همیشه من این عرایض داشتم که یادم است اولین بار تو رفقایی بودن در این کانال چهار، آقای دیانی خیلی رحمت الله علیه بنده خدا، خیلی براش مهم بود. شب عاشورا من اینو عرض کردم اونجا که مسئله قدیر اینجاست که آقا انسان‌ها یه معنای دیگری از خودتون داشته باشید. در سقیفه میگن انسان‌ها همونی که تو دیروز بودی، ولی حالا بیا چه کار کن، به جا بت پرست دیدن نماز بخون. ما در انقلاب اسلامی هم همین دوتا جناح را داریم، دو جناح طرفدار انقلابند، اما یعنی شعارم بد میدونن، اما یه جناح معتقده که خب شاه رفت، ما استقلال داریم، در نظم جهانی وامیسیم کناره، مثل ترکیه. این جمله مثلا آقایون نیست دیگه، مثل ترکیه، مثل ژاپن. دیدم اون بنده خدا گفت ما میخوایم ژاپن اسلام باشیم. یه جریان دیگه میگه آقا ما اصلا در تاریخ جهان استکبار که نظم جهانی استکبار بخواد ما را ادامه بده ما نیستیم. اینجاست که معلوم است امثال حضرت امام یه نوع نگاه دیگه دارن. طبیعی است که وقتی که دیدین دیگه اون صلح به اصطلاح قطع پذیرفتن قطعنامه را ساده نگیرین. چرا امام احساس کردن جام زهر نوشیدن؟ حالا باید به اون دلایلی که عرض شده است این کارا بپذیرن، ولی جانشون خبر داد که آقا من جای دیگه میخواستم باشم. دارم وقت دونه زیاد میگیرم، مهمه این مسئله. خب به پیامبر فرمود که چی؟ نه پیامبر، فانذر، بر پاخیز و خطر را خبر بده. هر جور میخوان خطر را بگیرید. ما امروز معتقدیم خطر اینه که بشری که باید اوج انسانیتش را در صحنه بیارد تبدیل میشه به یه مهندس. مهندسی چیزی بدی نیست، اما مهندسی قدسی غیر مهندسی است که تکنیک تکلیف بشر رو روشن کنه. اگه به ناز تکنیک تکلیف بشر رو روشن کنه، باز نتانیاهو، باز نتانیاهو. حتما این سخنرانیش را قبل از اینکه قبل از هفته اکتبر یه سخنرانی داره تکرار کردم در سازمان ملل، دائم میگه که آقا هوش مصنوعی همه مسائل ما رو حل میکنه. خیلی رو هوش تکنیک چیز بدی نیست، ولی اگر بشر وجه قدسیشو از دست بدید، امید دیدین دیگه بیچاره امیدش چیه؟ خودتون الحمدلله متوجه این شکستی که این داره میخوره به جهت اینه که مقابل این یک روحانیتی در صحنه است به لطف الهی، روحانیتی که حضرت امام هم آغازگرش هستن. داشته باشید ادامه روی بحثا. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. رو این بمونید. پروردگاری در صحنه است که بسی بزرگ است. این متذکر ربوبیت همه. حالا هم نمیدونم شما تو تحلیلاتون در نسبت با این جریان هایی که خب اینجوری بمبارون کردن، اینجوری خونهای مردم خراب کردن، اینجوری شهید گرفتن از بچه های فلسطین و بچه های لبنان، خب چی طوری فکر میکنید؟ این آیه میگه که وربک فکبر، به نه اینا نمیتونند ربوبیت و میدانداری جهان را در بس بگیرن. این یعنی سخن رهبر انقلاب شما، وربک فکبر، پروردگار را بزرگ بدارید، نه این قلدرها را. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش دیگه خودتون میدونید. یک سال اندی است، آخه چی تو پیروز نمیشن؟ آخه کاری نداره که، خب اومدین غزه دیگه زود جمعش میکردین، آخه چرا نمیتونن؟ 50 و چند روزه اومدن مستقیما حرکت کردن به طرف بچه های لبنان، خب همون اول زمین موندن. آخه چیه؟ چی در بیان قرآنی هست و در میدان هست که نمیتونن پیروز بشن. این قصه ایست که انقلاب اسلامی به صحنه آورده است و ربک فکبر خیلی جمله عجیبیست. داره به پیامبرش میگه که نه، مهمه که قدرت ابو سفیان را میبینیم که خیلی به قول معروف همه جا دستشه، ولی نه، و ربک فکبر، زیاد خوش فکر کنیم، و ثیابک فطهر، بالاخره باید این ظاهر دینی شما جلوه ای داشته باشد از همه جهاتون، تکرار شده است، نمیخونیم ادامش رو، و یعنی ادامش رو بحث میکنیم، متن ادامه نمیدم، یه عرایزی اون جلسه بود شروع کردیم، حالا باز ادامش رو انشاءالله خودتون ببینید. و روزه فهجور، قصه اینه که باید از پلیدی هایی که پیش اومده است هجرتی در پیش است. جملات را دقت کردیم که حالت اشاره داره، نیمده است مثل یه معلم اخلاق بگه این کار بکن بعد این کار بکن بعد این کار، اینا مهمه. با تعبیرای قرآن گاهی اشاره است، و روزه فهجر و پلیدی پس هجرت. این ادبیات اینجوری را ببینید، خودم نظرمه که امروز هم اتفاقا ما با جوانامون این ادبیات رو میخوام، اگه بشینیم نصیحتش بکنی عزیزم این کار بکنه اینا، حوصله سرمره میره. اما اگه بتونید با زبان اشاره، یخت هنر میخواد، با زبان اشاره باش صحبت کنید، در خودش فرو میرود، در خودش که فرو برود با خودش مسئله را حل میکنه، مسئله دار میشه. ولی اگر که بخوام مثلا بهش بگم به این دلایل حرف من درسته، سینا گوش میده، جواب شما را نمیده، اما میره پیکارش. تعبیرهای عجیبی سا، گاهی ظلمات اونچنان است که باید با زبان اشاره ازش عبور کنید. همینجا و رتسه فهجر ولا تمنون تستکسر، بلد این دیگه پیامبر، وقت ایثار است. حالا اون عنایت رو دارید دیگه، وقتی شرایط عوض میشه و همه چی میرزه به هم دیگه، میدان میدانی میشه که بچه ها یه مرتبه حالا که میان تو دل انقلاب کلی مشکلات پیدا میکنن. خب میگن حالا وقتیه که نسبت به هم ایثار داشته باشید، ولی منت نگذارین سر هم دیگه و ایثاراتون هم بزرگ نشمارید دیگه. بله، اون طرف دیدین که اومد خانه‌ای که تازه ساخته بود، درش هم هنون نرفته بود، کلیدش را داد به بچهای حزب الله، بچهایی که داشتن برای حزب الله کار میکردن، گفت آقا خودتون برید یه مشتری برای این پیدا کنید، من توی محضر میام، چی میگن؟ به اسم طرف. حالا این خودش داره میگه که این کارا میکنی که کار قشنگیست، نه منت سر کسی بذار، نه کارا بزرگ بشمار، خودت را داری وارد این تاریخ میکنی. روی این جمله خیلی دلم بخواد بمونید. شما در نسبت با بچه های لبنان و غزه، اونا دارن نظام استکباری را اینجوری ذلیل میکنن، ما خودمون رو وارد این تاریخ بکنیم، یک حیات متعالی داشته باشید. و لربک فاصبر، پس برای پروردگارت مقاومت، پس مقاومت، اصلا دوباره تعبیر رو ببینید، و برای پروردگارت پس مقاومت. پس مقاومت یعنی چه؟ یه یادداشتی بنده نوشتم، فکر توی کانال مطالب ویژه هست، ولی به نظرم همطور بخونیم، بلکه انشاءالله یه بابی از توجه نسبت به این آیاتی که خوندیم باز بشه، حالا عرایز پیش میاد. ما معتقدیم که این آیات تو اون فضایی که ابو سفیان و استکبار همچی همه چیزو در قبضه خودش داشت، این آیات آیات دروازه امید شد. این جور بنده نوشتم، یک، آن کس که در این آخرین دوران بعد از دیگر پیامبران در این زمان برای ما افق حضور در آینده را گشود و دروازه امید را برای ما باز کرد، حضرت محمد صلوات الله علیه. این آن حضرت بودند که دروازه امید را بر روی ما گشودند. اینا روش عنایت داشته باشین. واقعا هر کی فکر میکرد میگه حالا چیکار کنیم، حالا یه مرتبه دینی اومد که میگه یا ایها المدثر، و قضیه این شد که عجب دارد افقی میگشاید. وقت این دیگه عجیبه با ظاهرا که فقط حضرت خود حضرت و جناب خدیجه سلام الله علیها و امیرالمومنین بودن، خیلی محدود بود، ولی امید بزرگ بود. چرا؟ چون که معلومه دارد یه افقی گشوده میشه. این مهم است در مورد پس بنابراین به همون معنای و ربک فکبر، در واقع پیامبر اومدن بگن نه، ابو سفیان و ابو سفیان ها و نتانیاهو ها و آمریکا شما هیچید. آخه چطوری تونستن اینا بگن؟ این آیه میگه و ربک فکبر، شما اینجایید رفقا، بزرگتر از آنید که تکنیک پیچیده جهان مدر بتونه خودش به شما تحمیل کنه. اینا متاسفانه بعضیا متوجه نیستن. در شماره دو بحثم همینه که گاهی ما متوجه نیستیم که آخرالزمان یه خصوصیات خاص خودش داره. ما باید آخرالزمانی فکر کنیم، همانطور که انسانهای عادی از درخت شاخه و میوه را میبینن و نه تنه و ریشه را و نه زمین و آبی که این درخت نسبتی عمیق با آن دارد. در همین رابطه با حضوری که باید در نزد خود داشته باشند، یعنی از تاریخی که انسانها با معنویت خود رمز بقای جامعه میگردن غافل میباشن. الان میگه جهان مدرن میگه چی؟ میگه نه، میتونیم با همین شرایطی که هست نمیدونم نظام مدرنیته و این حرفا مسائل حل کنیم. میگه این مثل اینه که از درخت فقط میوه رو میبینه. بابا یه ریشه های انسان دارد به نام ریشه های معنویت. اسلام اومد این معنویت رو به جامعه بده، حالا غفلت کردن، ولی اسلام که تعطیل نشد دیگه. و از روحی که از طریق قرآن و روایات در این آخرالزمان تراوت ما را پایدار می دارد نیز غفلت کردن. یه غفلت بزرگی پیش اومده است و سوره ها مثل سوره مدثر داره میگه نه، این نمیذارد شما ادامه پیدا کنید اگر که پروردگارتان را بزرگ ندارید. این از غفلت بزرگ. پس ای پیامبر قم فانذر، برخیز بپاشو و مردم را بترسون از این. از چی؟ که این راهش نیست. این راهی که شما فکر کنید به صرف تکنیک و به صرف نظام جهان مدر میتونید به آینده برسید، نه، برهوتی در پیش است، خطری در پیش است. الان شما همه حالا مگه چه وظیفه ای داریم نسبت به خب شما الان از من بهتر میدونید که بالاخره یه عده‌ای حواسشون نیست، چپاول میکنن، اونجور که باید و شاید رعایت مردم ها نمی کنن، مسائل اقتصادی رو رعایت نمی کنن. اینا نمیدونن خطری در پیش است. فقط دو تا جریان هست، یه دی مایوسن میگن فایده ندارن. ما معتقدیم از طریق همین قرآن و وحی که انقلاب اسلامی در ذات خودش به صحنه آورده است ما از اینا عبور میکنیم. پیامبر خطر را گوشزد کردند چون راه عبور رو در میان داشتند. در شماره بعدی بنده همین را نوشتم که ما با اسلام در همون صدر اسلام که هیچی باورش نیمد، بالاخره اسلام در تاریخ وارد شد. آیا میتوان از خود پرسید با طلوع اسلام در تاریخ چه روی داد؟ اینا خودمون باید بپرسیم. و ما در این تاریخ کجا هستیم؟ ما الان در تاریخ اسلامیم یا در تاریخ جهان استکبار؟ و ما در این تاریخ کجا هستیم و به کجا می رویم؟ توجه به چنین حضوری ما را بران می دارد تا اندیشه و برنامه‌ای با نظر به آینده را مد نظر داشته باشیم و این هنر بزرگی است که متوجه امکانات تاریخی خود باشیم. شما دیگه خودتون می دونید. صحبت از این آیه برمیاد که قم فانذر امکاناتی پیش اومده است، امکاناتی که اسلام میتونه با کمک اراده انسانهای متعالی کاری بکند، کارستان و این امکاناتی که پیش اومده است رو باید در نظر بگیریم و نسبت به آنچه روح مردممان برایشان پیش اومده غفلت نکنیم، مثل آمادگی مردم نسبت به تأمین نیازمندی های رزمندگان در دفاع مقدس و یا تأمین نیاز خانواده های حزب الله در لبنان. این یعنی حضور در تاریخی که انسان می تواند خود را از طریق آن حضور در خود حاضر کند. رو این جمله میخوام بمونم، شما در پیش خودتون باید بهشتی بسازید. جهان مدرن چه کار میکنه بلدین دیگه، میگه من جهان رو تغییر میدم با تکنیک، طبیعت رو در اختیار میگیرم، نتیجه چی شد؟ بحران محیط زیست. اینا رو خیلی دقت دارید دیگه. میگه نه، تو در درون خودت یه نورانیت هست. وقت همین آیه را ما دوباره اینجا نوشتیم، و رزه فحجر و لا تمنون تستکسه ولربک فحسبه. یعنی میدان پیش اومده است که رفقا در این میدان که با آغاز اسلام پیش اومده است و هنوزم شما میتونین توش باشید، از این پلیدی ها که میبینین، اصحاب رانت، اصحاب آغازاده ها، ما از اینا میتونیم عبور کنیم. باید که متوجه باشیم یه امکانات داریم. امید رهبری که میبینین اینقدر امیدوارانه با ما حرف میزنن، چون میدونن یه همچی امکاناتی در دل انقلاب اسلامی زید اسلام پیش اومده است. در ادامه عرضم در شماره 4 این یاد داشت، عرضم اینه که ما علنه با این بحثایی که داریم از طریق قرآن با همدیگه در میون میگذاریم، میخواییم چه کار کنیم؟ ما حرف ما اینه است که تجدید نظر نسبت به اون چه که امیدوار بودیم جهان مدرن حل میکنه مسئله را. متن میخونم. درک احساس معنوی نسبت به خود، درک احساس معنوی نسبت به خود و نسبت به اطراف، زندگی ما را در جهانی حاضر می کند که می توانیم با خود و با دیگران به سر ببریم، و این یعنی نسبت به تاریخ جهان مدرن که همه چیز را در کمیت و عدد و رقم معنا کرده تجدید نظر کنیم. حرف من نیست، اصلا حتما می دونید که همین هوش مصنوعی، اصطلاحا هم میگن که هوش دیجیتاله، یعنی بر اساس عدد و رقم دیگه. از هوش مصنوعی حیرت انگیزتر که شما گاهی طرف میگه عجب همه چی میدونه در حد کمیت ها و عدد و رقم ها، یا در حد کیفیت ها و معنویت ها. اینجاست که تجدید نظر ما، نه اینکه از هوش مصنوعی استفاده نکنیم، یادمون باشه یه جهان دیگری از طریق اسلام، از طریق اسلام و به نور پیامبر در جهان حاضر شده است. میگه پس جمله این شده، و این یعنی نسبت به تاریخ جهان مدرن که همه چیز را در کمیت و عدد و رقم معنا کرده تجدید نظر کنیم، با نظر به آینده‌ای که جهان دیگری را مد نظر می آورد. من دلم میخواد روی این خیلی فکر کنیم. یکی از صحبت‌های خیلی خوبی که حضرت آقا داشتن سالهای قبل این بود که آقا امام چرخشی در تاریخ ایجاد کرده است. ما اینا کم روش فکر می‌کنیم. آینده‌ای که انسان به نور اسلام می‌تواند نسبت به ابعاد متعالی خود فکر کند. ادامه‌اش رو داشته باشین در این شماره 5 که سوال ما اینه، اصلا این بحثی که حالا با هم صحبت کردیم، این که دارت به پیامبرش میگه که برخیز و خبری از خطر بده، میخواد چیا پیش بیاره؟ این جمله رو داشته باشید، چه انسانی باید پیش بیاد؟ یکی از مشکلاتی که امروز شما دارید نمیشدم رفقا نادیده بگیرید، معنای انسان عوض شده است. ببینید، شما در قرون گذشته قبل از جهان مدرن انسان ها عبادت میکردن، زندگیشون هم در حد عبادات فردی بود دیگه، اینکه آقا پیشرفت و آینده با اینا اصلا معنی نمیداد. همیشه مثلا امروز بلند میشد، کارش هم میکرد، نمازش هم میخوند که مثل گذشته ها خوب باشید، چیز بدی هم نبود. بعد بشر جدید که به وجود اومد، دیگه در کل دنیا به آینده فکر میکنه، طوری نیست فکر کنه به آینده، ولی به آیندهی که انسانی آینده نگر متعالی داشته باشد، نه 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 نه. جهان مدرن معنای انسان را کسی می داند که تلاش کنه، طبیعت هم در اختیار بگیره، پیشرفت کنه در حد یک انسان مدرن. حالا سوال ما اینه که ما کجاییم؟ من متن می خونم. جهان آینده جهان کدام انسان است که نه جهان سیطره کمیت ها باشد و نه جهان قرون وسطا که جهان فرار از زندگی بود، دیگه زندگی نمی کرده. جهان آینده که گم شده امروزین ما است، مربوط به کدام انسان است؟ خیلی خواهش میکنم رو این فکر کنید. یا ایها المدثر قم فانذر، اینها را از چی بترسون؟ از این که معنای خودشون رو گم کردن. ببین ترامپ مشکلش کجاست؟ مشکلش نیست که میگه من یعنی چند تا کاخ داشته باشم. خب مسئله امام چیه؟ فرمودن که اگر به جای رهبر به من خدمت گذار بگون بهترم. ببینید دوباره جمله رو میخونم. جهان آینده که گم شده امروز ما است، مربوط به کدام انسان است؟ جهان آینده مربوط به کدام انسان است؟ دو تا نظر. یه عده معتقدن جهان آینده جهان ترامپ هاست با زرنگی هاشون، خودتون میدونید. ما معتقدیم که این جهان جهان عقیم بی آینده است. رو اینم دلم میخواد بعدن با هم صحبت کنیم. شما رو این فکر کردید که قوم فانذر داره میگه که ای انسانها، اگر میخواهید مانند جهان مدرن خود را ادامه دهید، بی آینده اید، انذار از بی آیندگی. خیلی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. میخونم بحثا. کدام انسان میتواند با معنا بخشی به خود به جهان گم شده ما اشاره کنه؟ ما میگم حضرت امام. دوباره میخونم. حاج قاسم، سید حسن نصرالله، شهید یحیی است، بگو سنوا. به دمره میخونم. کدام انسان میتواند با معنا بخشی به خود، خود این مردان الهی دارن میگن آقا یه چیزی دیگه ای از معنای انسان را مد نظر قرار دهید. کدام انسان میتواند با معنا بخشی به خود به جهان گم شده ما اشاره کند تا ما خود را و آن جهان را مد نظر قرار دهیم؟ انشاءالله روش فکر کنید. سؤاله، ما چی را مد نظر قرار دهیم؟ ما چه بودنی را مد نظر قرار دهیم؟ چه جهانی آینده مد نظر باید باشه؟ وقتی در بستر اراده معطوف به قدرت، نظرها به اراده‌ای باشد که به حق و حقیقت نظر دارد. نتانیاهو میگه انسان یعنی اراده قدرت داشتن جهان در اختیار میگیره. دروغم نیست، ما قدرت میخوام. دیدی که اون بنده خدا گفت جهان آینده جهان گفتگو، جهان مشک نیست؟ نفهمید. حضرت آقا فرمودن نه، ما باید در تسلیحات هم قدرت پیدا کنیم، اما جهان اراده معطوف به قدرت در عین اراده معطوف به حق و حقیقت. انقلاب اسلامی اینه. صوفیا میگن آقا ما ول میکنیم بگم، و نتانیاهو این ورا گرفتن. ببین چه جایی ما هستیم. وقتی در بستر اراده معطوف به قدرت نظرها به اراده‌ای باشد که به حق و حقیقت نظر دارند، و این یعنی انسان در معنای خود تجدید نظر کرده به عنوان متفکری که در تدبیر امور هم در تدبیر امور همه جوانب و ظرفیت‌های نهایی ترین انسان را در نظر می‌گیرد. دلم بخواد روش این وقتمون خیلی نگیریم. یه روایت عجیبی است که راوی میگه از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم که یعنی حضرت مهدی که صلوات الله علیه و آله تشریف میارن مثل شما قدرت دارن، شما خیلی توانا قوی هستین. حضرت فرمان چی؟ اون چنان یاران حضرت و حضرت قدرت دارن که درخت رو از ریشه میکنن. حالا چی میخواد تو این روایت بگید؟ هر چی میخواد بگید نشون میده که انسانهای بسی قدرتمند و بسی متفکر. داخل از این روایت میشه اینه در که میگه که این یعنی انسان در معنای خود تجدید نظر کرده به عنوان متفکری که در تدبیر امور همه جوانب و ظرفیت‌های نهایی ترین انسان‌ها را در نظر می‌گیره. نهایی ترین انسان‌ها یعنی انسان‌های آخرالزمان. اینا چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ ما امروز از طریق سوره مدثر و آیاتی که خوندیم به چی می‌خوایم برسیم؟ من اینجور نوشتم، این یعنی یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک و تطهر. معنی شرایط یافتید، یعنی آدم ها به خود آمده اید، به خود آمدنتان را درست تعریف کنید. ببین به خود آمدن، یه من پیامبر فهمیدن چی شد، اقرأ، اقرأ چی بود، یه مرتبه به خود اومدن، اقرأ و ربک و ربک فکر چی؟ برتر بدار پروردگار داد. خب اقرأ، دوباره اقرأ، حالا به خود آمدن. بعد آیه اومد که حالا که به خود آمدید، اینجا را انشاءالله روش فکر کنید، خطر را با یک زبان شیرین برای این بشر به میان آورید. اول برای خودمون خطری در پیش است. خیلی زود حضرت آقا همین آخرین صحبتشون که با خواهرانه داشتن دیدین که فرمودن که تحول باید در حوزه و در گفتگوهامون به وجود بیاد. تحول یعنی چه؟ یک کلمه، یعنی خطری در پیش است که با این گفتگوهای عادی نمیشه این خطر رو در میان گذاشت. دیگه به عهده خودتون. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و صلی الله علی محمد و آل محمد.